فهیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها، آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران. من ساسان رئیسیان هستم و همراه همکارم
فرزانه معصومیان
خبرهای این بخش رو به اطلاع شما میرسانیم.
مدیر عامل بانک مسکن به علت ابتلا به کرونا درگذشت. آقای رحیمی انارکی بیش از یک ماه بود که به کرونا مبتلا بود و در بستر بیماری افتاده بود. مرحوم انارکی 4 سال قبل به مدیر عاملی بانک مسکن منصوب شد. او طراح اصلی صندوق پسنداز مسکن یکم بود.
پس لرزه های گزارش دیوان محاسبات درباره تفریق بودجه سال 97 و ماجرای 4 میلیارد و 800 میلیون دلار ارز دولتی همچنان ادامه داره. در تازه ترین اظهارات درباره گزارش دیوان، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفته این مبلغ بخشی از 21 میلیارد و 300 میلیون دلاری بوده که بین 21 فروردین تا 16 مرداد 97 با نرخ 4200 تومانی داده شده. به گفته او 90% شرکت هایی که سال 97 این مبلغ کلان رو برای واردات گرفتن فقط یه سال بوده که تشکیل شدن. آقای حاجی دلیگانی اضافه کرده که تاریخ ثبت این شرکت ها اغلب مربوط به سال 96 بود و بیشترشون هم هیچ سابقه کار تجاری نداشتند و ضمانتی هم که ازشون برای انجام تعهدات گرفته شد کافی نبود. پس از ارائه گزارش پرحاشیه دیوان محاسبات در مجلس و انتقاد رئیس جمهور مبنی بر بیپایه بودن اعداد و ارقام و اطلاع نداشتن دیوان از قوانین و پاسخ رئیس دیوان به انتقاد آقای روحانی، رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور دستور داد این گزارش را به صورت ویژه بررسی کند.
زن و شوهری که در پوشش شرکت نظافت سرقت می کردن بازداشت شدند. جانشین رئیس پلیس پیشگیری تهران به شهروندان درباره شیوه جدید سرقت منازل هشدار داد. سرهنگ موقوفه‌ای گفت به تازگی کلاهبرداران با تأسیس شرکت‌های جعلی نظافت دست به سرقت از منازل و زورگیری از افراد می زنند. به گفته او در یک مورد ماموران پلیس در یوسف‌آباد تهران زن و شوهری را دستگیر کردند که یک شرکت سوری نظافت منازل تأسیس کرد بودن و نظافتچی به منازل می فرستادن، اما بعضی از اونها از سارقان سابقه دار بودن که اقدام به خفتگیری ساکنان و سرقت از منازل می کردن. همچنین در یک مورد در شهر زیبا یک خانم با پوشش نظافتچی منازل پس از ورود به خانه ها جواهرات و اشیای گران قیمت رو سرقت می کرد. جانشین رئیس پلیس پیشگیری تهران توصیه کرد شهروندان باید از معتبر بودن شرکت های نظافتی و خدماتی مطمئن بشن و از شرکت های معتبر و با سابقه درخواست نظافتچی بکنن و اموال گرون قیمتشون رو هم در مکان امن و مطمئن قرار بدن.
بله، یاد یه حرف از برتولد برش شاعر و هنرمند آلمانی افتادم که گفته دزدی بانک کار دزدای تازه کار خانم. بله. دزدای حرفه‌ای چیکار میکنن؟ میرن بانک تأسیس میکنن. اونا اینجوریه. اما تهدید جدید مرغداری ها به زودی مرغ‌ها هم زنده به گور میشن. این تهدید جدیدشونه. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار استان تهران هشدار داده 15 میلیون قطعه جوجه به دلیل نبود مشتری معدوم شدن و به زودی هزاران قطعه مرغ هم به دلیل نبود مشتری زنده به گور میشن. آقای نبی‌پور میگه به علت کاهش مصرف مرغ الان وزن مرغ‌ها در مرغداری‌ها به بیش از 3 کیلوگرم رسیده و مرغداری‌ها از تأمین دان و واکسن اونها عاجزن و مجبورن برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر مرغ‌ها را از بین ببرن. وی گفته اگه بشه توجیهی برای کشتن جوجه ها پیدا کرد، برای زنده به گور کردن مرغ ها نمیشه دلیلی تراشید و باید پیش از اون که فیلم و عکس این واقعه دلخراش منتشر بشه برای مرغ ها و مرغداری ها فکری کرد.
واقعا نمیتونم این چه توجیه غیر منطقیه. میتونه چاره کار این باشه که مرغا صادر بشه یا با قیمت کمتر به کارخونه های تولید سوسیس و کالباس داده بشه تا هم مرغداران بخش از پولشون رو به دست بیارن، هم قیمت محصول ارزون بشه. چرا نشه این کار؟
حالا تازه یه کار دیگه هم میشه کرد، میشه اون رو بین مردم توضیح کرد. خصوص الان که توی ماه مبارک رمضان هستیم، موضوع کمک های مؤمنانه خیلی داغه. مرغدارا میتونن به جای معدوم کردن مرغ‌ها با توزیع اونا بین مردم یه نام نیک هم از خودشون به جای بگذارن. امیدوارم که خانم ما شاهد صحنه دلخراش دیگه مرغ‌سوزی نباشیم. حالا جوجه سوزی رو دیدیم،
این یکی رو دیگه نبینیم. معنی نداره. اما معلم ساواجی حقوق یک ماهش رو برای خرید اینترنت دانش آموزان بی بضاعت هدیه کرد. این معلم شاغل در مدارس ساوه یک ماه از حقوقش رو برای خرید اینترنت به 200 دانش آموز اختصاص داد تا در آموزش مجازی اونها خلل ایجاد نشه. این معلم دلسوز به هر دانش آموز 20,000 تومان برای خرید بسته اینترنت اختصاص داده.
دم این معلم گرم.
بله.
تخت گاز قیمت خودرو در بزرگراه سایت‌های اینترنتی. دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی از وجود خلأهای قانونی در نظارت بر عملکرد سایت‌های خرید و فروش خودرو و مسکن انتقاد کرده و میگه هیچ سازوکار قانونی وجود نداره که نرخ خودرو رو تعیین کنه. به گفته آقای الفت نسب 80% قیمت‌های خودرو توافقیه.
هیچ سازوکار قانونی وجود نداره که نرخ قیمت خودرو رو به ما بده و این کاملا باعث شده که سیستم با اخلال مواجه بشه. تقریبا فکر میکنم نزدیک به یک سال هست ما در پلتفرم های نیازمندی آنلاین محدوده قیمتی خودرو داریم. به طور مثال اگر قیمت خودروی پراید مثلا 70 میلیون تومان هست، شما 65 میلیون تومان تا 70 میلیون تومان میتونه قیمت خودرو بذاری. 70 میلیون و 1000 تومان اگر بخوای قیمت گذاری بکنی، قیمت دیگه نشون داده نمیشه و توافقی هست. تقریبا 80% قیمت‌های خودرو توافقیه و این نشون میده که از حد بالاتر. تازه این قیمت‌هایی که اون محدوده قیمتی ما برای بهمن ماه هست. نکته مهم اینه ما محدوده قیمتی رو خودمون کشف میکنیم.
خب آقای الفت نسب، همین موضوع توافقی که میفرمایید، یعنی یه راه حلی میشه برای فرار از اون قیمت گذاری؟
قیمت گذاری متولیش ما نیستیم. یک روز شورای رقابت دنبالش بوده،
ما بس سیاست گذاری سمت بوده الان نداریم. منتها چه راهکاری وجود داره که این سوء استفاده ها حداقل در این بخش کمتر بشه؟
اگر قیمت رو به ما بدهن، محدوده قیمت رو به ما بدهن،
فقط بحث خودرو هم نیست، بحث مسکن
خب
هم مطرحه. خب
محدوده قیمت رو باید بدن، این سازوکار قانونی وجود نداره. شما امروز یک ماشین پراید رو میتونی ببری 200 میلیون بذاری برای فروش، حالا کسی میخرد یا نمیخرد، هیچ کسی نمیتونه بیاد جلوی شما رو بگه آقا چرا اینو 200 میلیون تومان گذاشتی. بنابراین یک خلأ قانونی وجود داره.
قیچی آرایشگران متخلف گوش خودشون رو برید. پلیس آلمان دیروز همزمان با اجرای قرنطینه به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایالت جنوبی بایرن دو آرایشگاه غیر مجاز رو کشف کرد. آرایشگران متخلف در انبارهای دو منزل شخصی موی مشتریان رو می‌زدند. ایالت بایرن از چند روز قبل یک سخت‌ترین محدودیت ها رو در
سخت‌گیرانه
یکی از سخت‌گیرانه ترین محدودیت ها رو در آلمان برای مقابله با شیوع بیماری کووید 19 به اجرا گذاشته و ساکنان این ایالت در صورت خروج غیر موجه از منازلشون 150 یورو جریمه میشن. این روزها به دلیل تعطیلی آرایشگاه ها در بسیاری از کشورها افراد با معضل اصلاح موهاشون دست و پنجه نرم میکنن. البته خیلی هم خودشون یا یکی از اعضای خانواده‌شون دست به قیچی شدن که در بیشتر مواقع نه به اصلاح که به کچل کردن سر ختم میشه.
بله همینطوره. زنی در انگلیس به علت اینکه عمدی به صورت نیروهای پلیس سرفه کرد بازداشت شد. پلیس انگلیس زنی 39 ساله را که قصد داشت با چاقو به یه مرد حمله کنه متوقف کرد و او هم که دهانش رو با ماسک نپوشونده بود پس از این اقدام پلیس عمدن به صورت اونا سرفه کرد. افسر پلیس هم به دنبال این اقدام وی رو بازداشت کرد.
پس از ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر احتمال درمان کرونا با استفاده از مواد ضد عفونی کننده، مسمومیت با این مواد در ایالت نیویورک افزایش یافته. مرکز کنترل مسمومیت نیویورک اعلام کرد یک روز پس از ادعای ترامپ 30 نفر با علائم مسمومیت ناشی از نوشیدن سفید کننده ها یا مواد مشابه به این مرکز مراجعه کردند. ترامپ پنجشنبه گذشته در اظهارات عجیبی گفته بود که شاید بشه با محلولهای ضد عفونی کننده بدن رو از ویروس کرونا پاک کرد. جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری هم بلافاصله از این اظهارات ناشیانه و البته خطرناک بول گرفت و به طعنه به آمریکایی ها توصیه کرد وایتکس نخورن. بایدن این توصیه رو به این خاطر داد که زن و شوهری پس از اینکه ترامپ گفت داروی ضد مالاریایی هیدروکسی کلوروکین برای مقابله با ویروس کرونا مفیده، به اشتباه ماده فسفات کلوروکین رو مصرف کردن که همکنون هم آقا و هم خانم حالشون وخیمه. این
من شنیدم آقای مرد که
والا مرد مرده، بله
آره آقای مرده،
آقا مرده و
خانمه حالش وخیمه،
وخیمه. بله این ماده برای تمیز کردن آکواریوم ها به کار میره.
عجب. حکم جریمه 5 میلیارد دلاری شبکه فیسبوک تایید شد. قاضی سازمان حفاظت از مصرف کنندگان در آمریکا جریمه 5 میلیارد دلاری شبکه اجتماعی فیسبوک رو به جرم لو دادن اطلاعات شخصی کاربران تایید کرد. این سازمان فیسبوک رو متهم کرد که کاربرانش رو درباره حفاظت از اطلاعات شخصی اونها فریب داده. فیسبوک 4 سال قبل اطلاعات شخصی میلیون‌ها کاربرش رو به یک شرکت انگلیسی داده بود تا از اونها در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بهره برداری کنه.
دوچرخه سوار حرفه‌ای برای روفور موندن پیک رستوران شد. امبرتو مارنگو، دوچرخه سوار ایتالیایی، در دوران کرونا برای اینکه همچنان آمادگی فیزیکی خودش رو حفظ کنه، به عنوان پیک در رستوران کار میکنه و با دوچرخه پیتزاها رو از رستوران به دست مشتریان میرسونه. این دوچرخه سوار روزانه 30 ساندویچ یا پیتزا و غذا رو به مشتریانش میرسونه و به این ترتیب تونسته در دوران قرنطینه روزی 70 کیلومتر دوچرخه سواری کنه.
پرونده وام 1 میلیون تومانی کرونا تا پایان ماه مبارک رمضان بسته میشه. سخنگوی ستاد تسهیلات حمایتی کرونا گفت کسانی که 8 تا 18 اردیبهشت کد ملیشون رو به سرشماره 6369 ارسال کنند تا پایان ماه رمضان وام 1 میلیون تومانی رو دریافت میکنند. آقای میرزایی افزود 34000 سرپرست خانوار مشکلاتی در حسابشون داشتن که تا شنبه هفته آینده مراحل رفع مشکل به اونها اطلاع رسانی میشه تا بدون نیاز به مراجعه حضوری وامشون رو دریافت کنند.
عزیزانی که تا هفته اردیبهشت ماه سرپرستان خانواده‌های یارانه بگیر با سیم کارتی که به نام خودشون است قیمت ارسال کنند به 6369، ان شاءالله روز پنجشنبه مورخ 11/2 واریز براشون انجام میشه. اون عزیزانی که از 8 تا 18 پیامک ارسال میکنن انشالله اواخر ماه مبارک رمضان تسهیلات 1 میلیون به حساب واریز یارانه سرپرست خانوار واریز خواهد شد.
تا به امروز چه تعداد وامشون رو گرفتن؟
17,153,021 سرپرست خانوار بودن. اینها واریزشون پنجشنبه هفته گذشته انجام شد. فقط حدود 34,000 سرپرست خانوار به دلیل مشکلاتی که در حساب بانکی اونها بود، مثل مسدودی حساب، مثل عدم تطابق کد ملی و شماره حساب، این افراد براشون واریز نشده. ما انشاءالله تا هفته آتی روز شنبه پیامک میدیم و علت عدم واریز رو با همکاری بانک مرکزی مشخص خواهیم کرد و انشاءالله بهشون پیامک خواهیم زد.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان میگه ثبت نام وام‌های ازدواج تا پایان سال ادامه داره. آقای تندگویان درباره سایت‌های جعلی و کلاهبرداری وام‌های ازدواج هم هشدار داد و به همکارم کرمی گفت زوج‌ها برای دریافت وام ازدواج فقط به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند.
امسال وام ازدواج با تصویب مجلس و ابلاغ قانون بودجه هر نفر 50 میلیون تومان با بازپرداخت 84 ماهه یعنی 7 ساله و 4% محاسبه میشه. تا خرداد ماه تمام بانک های عامل و شعباتی که دارن کار رو انجام میدن اجرایی میشه. تا پایان سال هم امکان ثبت نام وجود داره.
تأخیر پرداخت وام ازدواج تو ایام بیماری کرونا اجرا میشه.
3 ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت رو بانک مرکزی صراحتاً به تمام بانک های عاملی که وام های قزل‌حسنه 3 میلیون تومانی سال گذشته رو پرداخت کردن، این 3 ماه رو اقساط رو از زوجین نگیرن و به مدت زمان باز پرداختشون اضافه بشه. مشکلی که ایجاد شده متاسفانه سایت های زیادی ایجاد شده، لینک های زیادی به وجود اومده، اپلیکیشن های تولید شده تحت عنوان مشاوره وام ازدواج، تحت عنوان انتقال وام ازدواج، تحت عنوان خرید و فروش وام ازدواج و عناوین دیگه، که متاسفانه همه اینها سایت های غیرقانونی کلاهبرداری هستن که از جوانا مبالغ متفرقه‌ای رو میگیرن. ما خواهشمون اینه که برای دریافت وام تنها و تنها به سایت بانک مرکزی مراجعه بکنن.
و شاخص بازار بورس الان 794528 واحده که در مقایسه با دیروز 25155 واحد بالا رفته. خداحافظ.
بشنوید صحبت‌های ریاست محترم جمهور رو در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا.
عزیز تأکید کنم که در این ماه رمضان با توجه به سختی‌ها و مشکلاتی که برای اقشار آسیب پذیر هست و با توجه به اینکه خوشبختانه پویش‌هایی در استان شروع شده، آغاز شده از طرف مردم، از طرف خیرین، از طرف حیات، از طرف نیروهای مسلح، همه ما کمک کنیم که سفره مردم بی افطار نمانه. این چیز مهمی است که ما در این شرایطی که مردم نگرانی برای سلامت خودشون دارند و نگرانی برای زندگی خودشون دارند، همه تلاش کنیم لااقل در ماه رمضان نگرانی برای سفره افطار نباشه. یک سفره افطار در اختیار مردم عزیز قرار بگیره. البته کار بسیار خوبی شروع شده در این زمینه در سراسر کشور. صدا و سیما در این زمینه تبلیغات بسیار خوبی انجام داده. در فضای مجازی هم ما باید این تبلیغ رو انجام بدیم. خود قرآن مجید میگه الذین ينفقون فی السراء و الضراء. حالا در اون آیه شریفی که میگه و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء و الضراء الا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. این مسئله انفاق یک اصل بسیار مهمی هست که خداوند گویی تقوا را هم بر انفاق متصل میکنه و متکی میکنه و مشروط میکنه و در این آیه بهشت خودش رو هم بر انفاق مشروط میکنه. انفاقی که همیشه ما تو خوشی هستیم یا در ناخوشی هستیم، در روز شادیم یا در روز حزنیم، انفاق باید ادامه پیدا کنه. یعنی ما همیشه به یاری اقشار مستضعف باید بپرداختیم، اقشاری که فشار رو زندگیشون زیاده و تو شرایط فعلی این فشار هم بیشتره. همه ما باید تلاش بکنیم که شوق کمک به نیازمندان در سراسر کشور این شوق بیشتر بشه و اون پویش کمک به اقشار آسیب پذیر یک جلوه دیگری رو در این ماه رمضان در سراسر کشور ما داشته باشه. البته همیشه مردم ما اگر سیل بوده، زلزله بوده، مشکلی بوده، همیشه به صحنه آمدن و الان هم تو این ماه رمضان جزو اون مواردی است که باید در برابر سختی ها و مشکلات مردم به صحنه بیان و کمک کنن به اینها. نکته دیگری که من میخوام بهش تأکید بکنم محدودیت اجتماعات و فاصله گذاری اجتماعی یا فاصله گذاری اجتماعی هوشمند که برش تأکید شده، همچنان بر او ما تأکید داریم. خدای ناکرده بازگشایی های کسب و کار باعث نشه ما یک برداشت دیگری داشته باشیم به این که خب کرونا الحمدلله داره تمام میشه، این بیماری داره از بین میره، ما هم باید بریم دنبال زندگی روزمره خودمون. نمیتونیم ما بگیم کرونا کی تمام میشه. اگر میشد خیلی خوب بود. یعنی اگر مسئولین بهداشتی و درمانی کشور ما میتونستن به ما بگن کرونا تا یک ماه دیگر، تا دو ماه دیگر قطعا تمام میشه، خب ما هم خیلی راحت تر بودیم برای برنامه ریزی خودمون از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی و همه مسائل. اما متاسفانه یک زمان روشن و مشخصی برای این امر وجود نداره. به دلیل اینکه یک داروی خاصی برای درمان این بیماری وجود نداره، به دلیل اینکه واکسن خاصی برای این بیماری وجود نداره و تقریبا همه بار به یک معنا برمیگرده رو دوش خود مردم. اگر ما دچار یک مشکل بهداشتی و یک بیماری خطرناکی شدیم به نام کرونا 19 یا کووید 19 که ما رو گرفتار کرده، تنها راهش مراقبته، تنها راهش اینه که فاصله ها رو مراعات بکنیم، تنها راهش اینه که ما پروتکل های بهداشتی رو مراعات بکنیم، تنها راهش اینه خودمون مراقب خودمون باشیم. تازه اگر مجبور شیم به بیمارستانم بریم، در مراحل اولیه پزشک و پرستار میخواد از ما مراقبت بکنه، حالا در یه شرایط سخت‌تر البته میخواد وسایل کمک تنفسی هم به کمک بیمار بیاد، حالا اون تو شرایط حاده. بنابراین اساس این مسئله مراقبت شخصی است و حفظ پروتکل‌هایی است که در بخش بهداشتی به ما اعلام میشه، همه اونها رو باید مراعات بکنیم تا از این مسئله عبور کنیم. اینجوری در نظر بگیریم که این کرونا برای مدتی هست و ما متاسفانه باید با وجود کرونا زندگی کنیم. حالا چگونه ما باید از این کرونا پرهیز کنیم؟ دیگه راهش همون تقواست، همونطوری که در اسلام برای قدرت و سلامت انسان راه تقوا و پرهیز، فاصله گرفتن از گناه، از تخلفات الهی است. اینجا هم راهش اینه که ما فاصله بگیریم از همه اونها چیزایی که میتونه ما رو مبتلا بکنه. پس اساس خودداری، خودنگهداری، خودحفظی، خودمراقبتیه. اینا ریشه مسئله است که همه ما باید مراقبت بکنیم. الحمدلله تا کنون مردم ما اکثریت قاطعشون به همه اصول توجه کردن، مراعات کردن. دلیل بر مراعات اونا آماری است که ما شبانه هر شب میبینیم و دقت میکنیم و مقایسه میکنیم با شبهای پیش، میبینیم که مردم ما به خوبی دارن مراقبت میکنن، کمک میکنن و میدوننم که راه حل به دست خودشون هست، که خودشون بیشتر باید مراقبت بکنن. البته پزشکان ما، بخش مدافعین سلامت مردم، هم آمادن، هم هوشیاریشون بیشتر شده، هم تجربهشون بیشتر شده، روز به روز هم تجربهشون بیشتر میشه. و الحمدلله تو این جلسه گزارش داده شد که بسیاری از تخت‌های مراقبتی، بسیاری از وسائل کمک تنفسی، ونتیلاتورها تو همین ایام اضافه شده در بیمارستانهای ما. 1100 تخت اضافه شده در تختهای مراقبتی، 425 تا اضافه شده در وسائل کمک تنفسی، 900 تا اضافه شده. یعنی معلومه که ما هم داریم تجهیز میکنیم، با قدرت بیشتر خودمون رو آماده میکنیم، از اون طرف هم مردم عزیز ما دارن مراقبت میکنن که گام به گام ما برسیم به شرایط نزولی. برای ما اون 3-4 نکته خیلی مهمه، این که تعداد مبتلا در روز چقدر باشه. این تعداد مبتلا گاهی مثبت، گاهی منفیه، گاهی خوشحال کننده است، گاهی ناراحت کننده است. مثلا امروز به ما میگن آقا تعداد مبتلایان به این ویروس 1000 نفر بیشتر شد. گاهی 1000 نفر باید ما رو خوشحال کنه یا باید ما رو غمگین کنه، وابسته به اینی که چجوری اضافه شد. اگر این 1000 نفر اضافه شده به خاطر پیشتازی بخش بهداشت ما، یعنی رفته افراد رو صدا زده، آورده، تست کرده، از طریق تست تشخیص داده. اگر این تست نبود، طرف به عنوان مبتلا نبود، به عنوان فرد عادی بود. این تست باعث شده که بیاد تو لیست مبتلا و چقدر به خودش و به خانواده عزیزش و به دوستانش و یارانش و دیگران کمک کرده. اینجا اگر از طریق تست ما مبتلا داره اضافه میشه، باعث ناراحتی ما نیست، شاید از یه نظر خوبم باشه که ما تونستیم کشف کنیم، مبتلا رو کشف کنیم، بیاریم در دایره درمان خودمون قرار بدیم. اما اگر خدای ناکرده اضافه شدن ابتلا بر مبنای عدم مراعات اصول بهداشتی باشه، یعنی این جامعه ما 100 نفر مبتلا داشته، ما مراعات نکردیم، 1000 نفر رفتن با این 100 نفر تماس گرفتن و اونا مبتلا شدن، این 100 نفر شد 1100 نفر. اینجا جاییست که ما باید نگران باشیم و چیزیست که ما باید باش مقابله کنیم، یعنی تعداد مبتلایان ما کاری بکنیم اگر افزایش پیدا میکنه بر مبنای تست های جدید ما باشه، نه بر مبنای عدم مراعات مردم ما، و این خیلی برای ما در این زمینه اهمیت داره. خب امروز ما یک تصمیم جدیدی نسبت به مقابله با کرونا اتخاذ کردیم. الحمدلله هر روزی که ما جلو میریم، وزارت بهداشت درمان ما و کمیته های ما با بررسی هایی که میکنن، با دقت هایی که میکنن، راه حل جدید رو ارائه میدن، در اینجا هم بررسی میشه و به تصویب میرسه و عمل خواهد شد. پیشنهاد جدید اینه که کشور یک تقسیمات کشوری جدید پیدا کنه، نه بر مبنای استان، نه بر مبنای شمال و جنوب، شرق و غرب، یک تقسیماتی بر مبنای ابتلای به این کرونا و شیوع کرونا و مقرراتی که وزارت بهداشت درمان به عنوان معیار قرار میده. مثلا میگه اگر در یک شهرستانی ما دیدیم که ورودی به این بیمارستان برای یه هفته از حذف شده، اصلا کسی مراجعه نکرده به بیمارستان، من باب مثال من میگم، حالا این رو ویژگی هاش رو خودشون توضیح میدن برای مردم، اگر یه هفته مردم کسی مراجعه نکرده، فوتی هم نداشتیم، یعنی نگاه میکنیم این یه هفته همه فوتی ها صفره، واردین صفرن، بهبود یافتگان الحمدلله مرتب دارن بهبود پیدا میکنن، حالا این یه هفته اگر شد دو هفته شد، فوتی نبود، ورودی جدید نبود، اینجا دیگه وزارت بهداشت درمان طبق معیارهای خودش میگه این منطقه، این شهرستان، این بخش اینجا سفیده و مناطق دیگر حالا یا زردن یا قرمزن. پس بنابراین ما بر مبنای سفید، زرد، قرمز کشور رو تقسیم بندی میکنیم، یعنی توی نقشه‌ای وزارت بهداشت درمان پیش روی مردم قرار میده، در تلویزیون تبلیغ میکنه، میگه آقا این شهرستان ها اینا سفیدن، الان مراعات بکنن مردم تا آخر سفیدن انشالله، اگر یه وقتی مراعات نکنن ممکنه این سفید تبدیل به زرد بشه یا حتی قرمز بشه، این دیگه حالا توضیح میدم برای مردم. تا زمانی که سفید باقی میمانند اونجا یک شرایط جدیدی حاکم میشه، این شرایط جدید فعلا تو این جلسه راجع به اماکن مذهبی و مسئله نماز و نماز جماعت بیشتر بحث کردیم، تو هفته های آینده راجع به موارد دیگر هم میتونیم بحث کنیم که آیا در مناطق سفید اگر ما دیدیم دو هفته سه هفته منطقه کامل سفید هست، اینجا ما میتونیم گشایشی برای مشاغل که اونایی که تقسیم بندی کرده بودیم مثلا پر ریسک برای اونا ایجاد بکنیم یا نه؟ البته تو این هفته تو بحث ما نبوده، کمیته های ما هم در این زمینه بررسی نکردن که به ما بدن، ولی خب چیزیست که بعدا میتونیم تو این زمینه کار بکنیم. فعلا چون ماه رمضان بود و ما هم قول داده بودیم قبل از 15 رمضان بیاییم یه تصمیم گیری بکنیم، یه بررسی جدیدی انجام بدیم، در این بررسی جدید به این نقطه رسیدیم. البته دلمون میخواست که امروز ما مصوبه وسیع تری داشته باشیم، چون این ماه ماه مقدس و ماه پربرکت و هرچم که میگذره دلها برای زیارت اون مزاجع شریف ما در سراسر کشور، مخصوصا بقای متبرکه مهم و معروف، روز به روز بیشتر میشه و خب مردم میخوان یه سهولتی باشه، راه باز شه واقعا برن، و واقعا بعضی از بقای متبرکه اگر خود اون سهم مطرح بود شاید تصمیم گیری کمی آسان تر بود. وقتی ما میگیم این سهم باز، اون وقت مسافرت به سمت اون شهر هم شروع میشه. وقتی میگیم مسافرت شروع بشه، اون وقت بحث قطار و اتوبوس هم مطرح میشه. وقتی اونا مطرح میشه، بحث هتل هم به محل اسکان اونا هم مطرح میشه، حضور اونها در بازار هم مطرح. یعنی یک مجموعه مسائلی است که همه باید کنار هم قرار داده بشه و خب به این مبنا